اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در زندگانی سراسر افتخار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. عرض شد این زندگی سراسر افتخار رو میتوان به 5 دوره تقسیم کرد. دوره اول دوره کودکی حضرت بود، کودکی و نوجوانی. دوره دوم دوره بعثت پیامبر. دوره سوم دوره هجرت پیامبر. دوره چهارم دوره 25 ساله سکوت. و دوره پنجم دوره حکومت هست. در رابطه با این دوره در برنامه قبل عرض شد که دقیقاً در 25مین سالگرد قدیر خم، یعنی سال 35 هجرت، 18 ذی‌الحجه سال 35، مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردند. بیعتی همگانی بود، بیعتی عاشقانه بود، بیعتی بود از روی آزادی و اختیار کامل، و هیچ کس نمیتواند ادعا کند که در این بیعت زور و اجبار و تهدید و تطمیعی در کار باشه. نکته‌ای که در پایان برنامه گذشته اشاره کردیم این که از مسلمات تاریخ است که امیرالمؤمنین از پذیرش حکومت اکراه داشت و با جان و دل می گفت نه تعارف که مرا رها کنید. اگر کسی بخواد تعارف کنه دیگه اینقدر نیاز به قسم نداره. در خطبه‌ای بعد از بیعت فرمود: اما بعد فإنی قد کنت کارهن لهذه الولایه. من این مسئولیت حکومت رو نمیخواستم. یعلم الله فی سماواته و فوق عرشه. خدا بالا سر شاهد هست که از صمیم جان نمیخواستم خلافت رو بپذیرم. على امت محمد صلی الله علیه و آله حتی اجتمعتم على ذلک. وفاق شما بود، اجماع شما بود که مرا واداشت به اینکه این مسئولیت رو بپذیرم. خب سوال این است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قدیر خم به امامت منصوب شد و 120 هزار حاجی از سراسر بلاد اسلامی شاهد این نصب بودند و 3 روز در قدیر خم موندند و با امیرالمؤمنین بیعت کردند. این اولا. ثانیاً طبق آنچه که در تحلیل دوره سکوت عرض کردیم، امیرالمؤمنین تا مدتی در پی این بود که آب از جوی رفته را به جوی برگردانه، حداقل 3 ماه، بعضی هم 6 ماه نقل میکنن. بعد رسید به شرایطی که در اون برنامه ها محضرتون عرض شد. تشخیص داد امیرالمؤمنین که مصلحت اسلام در این شرایط سکوته، اما از مسلمات است که دنبال این بود که آب از جوی رفته را به جوی برگردانه. خب با توجه به این دو نکته، سوال این است که راز اکراه امیرالمؤمنین چیست؟ چرا امیرالمؤمنین از پذیرش خلافت، از پذیرش ولایت ناخشنوده؟ اینجا دو تحلیل هست که تحلیل غلطی است. این را همه میگویند غلط است. یک، اینکه امیرالمؤمنین مثلا کس دیگری را برای خلافت در نظر داشت. قطعا چنین چیزی نبود. تحلیل غلط دوم این است که کسی بگوید امیرالمؤمنین مجامله سیاسی داشته و می‌خواسته کاری کند که مثلا بازارگرمی کرده باشه. این تحلیل هم با ساحت مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام سازگار نیست. خب باید ببینیم که راز این اکراه چیست. این دو تحلیل که درست نبود. برای یافتن راز این اکراه باید این نکته را عرض کنم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام ضمن آن که در کمالات معنوی در اوج قرار داره، یک جامعه شناس کامل، یک روانشناس کامل هست. یعنی کاملا امیرالمؤمنین می شناخت این جامعه ای را که آمدند با حضرتش بیعت کردند. می دانست کسانی از اینها که بیعت کردند دندونشون گرد شده برای گرفتن مسئولیت‌های سنگین، نه برای خدمت بلکه برای اینکه لقمه چرب گیر بیارن. طلحه و زبیر این بودند. به صراحت به امیرالمؤمنین گفتند که ما در دوره پیامبر اکرم بودیم، از صحابه پیامبریم، سابقه جهاد داریم، بایستی هوای ما رو بیشتر داشته باشی، پست سنگینی به ما بدی، استاندار کوفه بشیم، استاندار بصره بشیم. امیرالمؤمنینم میدید که اینها اگر مسئولیت میخوان نمیخوان خدمت کنن، میخوان به یه لقمه چربی برسند. میخواستند همان را که در دوره عثمان از حاتم بخشی های عثمان استفاده میکردن، همان را در زیر پوشش مسئولیت بالا در حکومت امیرالمؤمنین داشته باشند. خب امیرالمؤمنین هم هرگز به این خواسته های این چنینی تن نمیداد. حکومتش حکومت عدله. امیرالمؤمنین دقیقاً می شناخت که این جامعه بعد از 25 سال باید گفت در این فاصله زمانی یک نحوه استحاله ای صورت گرفته. خود مولا دارد که لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا، اصلا پوستین وارونه به بر اسلام شده. نسلی رفتند، نسل جدیدی آمدند. این نسل جدید به جای آن که با اون ارزش‌های دوره پیامبر خو گرفته باشند، خو گرفتند با ارزش‌های مادی و پول و ثروت و غنایم و دنیا طلبی فوق العاده گسترده. طبیعی است که در چنین شرایطی حکومت رو به دست گرفتن کار بسیار سختی است. یک مرتبه است کسی میخواد یک حکومت معمولی بشری داشته باشه، بیاد مدیر مردم بشه، در اداره روزمره زندگی مردم باشه و کاری به دین نداشته باشه، کاری به ارزش‌ها نداشته باشه. خوب این کار آسانی است. اما امیرالمؤمنین که تمام دغدغه‌اش دینه، تمام دغدغه‌اش حاکمیت ارزش‌هاست، تمام دغدغه‌اش حاکمیت عدالتی است که متأسفانه در طول این 25 سال به خصوص در این سالهای اخیر عدالت ذبح شده بود. حاتم بخشی‌های بی حساب اصلاً چه بسا چهره اسلام رو در بعد عدالت خواهی لکه‌دار کرده بود. حالا امیرالمؤمنین میخواد بیاد یک حکومت ارزشی این چنینی داشته باشه. امیرالمؤمنین داره میبینه که تحمل نمی‌کنند، داره میبینه که جنگ به راه می‌اندازند، داره میبینه که کار شکنی ها میکنند. جا داره امیرالمؤمنین بفرماید که من اکراه دارم، بار سنگینی است. این شرایط غیر شرایط بعد از پیامبر اکرمه. بی تردید اگر بعد از پیامبر اکرم امیرالمؤمنین امام میشد، دنیا وضع دیگری داشت. الان این شرایط نبود که صهیونیستا یه مش صهیونیست بر کل دنیا حکم برانند. الان امریکایی ها دارن به عنوان قدرت های مقتدر و به عقیده بنده یاغی، که هر جا بخوان بزنند، هر جا بخوان بکوبند. خب اینها دارن حکم میرانند، اینها کیند؟ سلسله جنبان اینها کیست؟ خب صهیونیست‌ها هستند. بی تردید اگر از روز اول زمام امور اسلام دست امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش قرار می‌گرفت، امروز ما چنین وضعیتی رو نداشتیم. پس بنابراین شرایط الان غیر شرایط سال بعد از رحلت پیامبر اکرم هست. در خطبه 92 نهج البلاغه مولا علی گوشه ای از فلسفه های اکراهش رو بیان کرده، فرمود دعونی والتمسو غیری، مرا واگذارید و سراغ دیگری برید. فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، زیرا ما به استقبال حوادث و اموری می رویم که رنگارنگ و فتنه آمیز و چهره های گوناگون داره، دلها بر این بیعت ثابت و عقلها بر این پیمان استوار نمی ماند. به صراحت داره امیرالمؤمنین علی علیه السلام کارشکنی ها رو می بینه. و ان الافاق قد اقامت و المحجت قد تنکرت، چهره افق حقیقت را ابرهای تیره فساد گرفته و راه مستقیم حق ناشناخته مانده است. نسلی که بعد 25 سال سر کار آمدند، ارزش‌های دوره پیامبر را، اصولی که پیامبر بزرگ قرار داده بود، اکثرا ناآشنا هستند. واعلموا انی ان عجبتکم رکبت بكم ما اعلم ولم اسق الى قول القائل و اتب العاتب، بدانید اگر دعوت شما رو بپذیرم، خلافت رو بپذیرم، بر اساس آنچه که میدانم با شما رفتار میکنم. اساس آنچه که امیرالمؤمنین علی میداند چیست؟ کتاب است، سنت پیغمبر هست، عدالت هست، دین هست، آنچنان که خواهیم گفت. وَعْلَمُوا أَنِّي إِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمْ وَلَمْ أُسْقِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَتْبِ الْآتِبِ، به گفتار این و آن و سرزنش کنندگان گوش فرا نمی دهم. معنای این سخن این نیست که انتقادها را امیرالمؤمنین نمی شنود، نه، معنای این سخن این است که حرکتی را که من شروع خواهم کرد با کامروایی خودکامگان سازگار نیست، با کامروایی رفاه طلبان سازگار نیست، با کامروایی راندخاران، چه راندخاری سیاسی چه راندخاری اقتصادی، همراه نیست. اینها سرزنش خواهند کرد به نام انتقاد، کارشکنی خواهند کرد به نام انتقاد. من گوشم به این حرفا بدهکار نیست، وظیفه ما انجام میدم. و ان ترکتمونی فانک احدکم ولعلیون اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم، اگر مرا رها کنید مثل یکی از شما هستم که شاید شنواتر و مطیعتر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم. ولعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، در حالی که من وزیر و مشاورتون باشم بهتر است که امیر و رهبر شما گردم. اگر کسی به این سخن عنایت کند، فلسفه های زیادی از راز کراهت و ناخشنودی مولا را از پذیرش حکومت در می‌یابد. دو نکته دیگر اینجا گفتنی هست. نکته اول این است که امیرالمؤمنین با این ابراز ناخشنودی که ابرازی از صمیم جان بود، اثبات کرد که عاشق حکومت عاشق ریاست نیست، اثبات کرد که او تشنه قدرت نیست بلکه شیفته خدمت هست. و برای کجندیشانی که چه بسا فکر می کردن که 25 سال پیشم که امیرالمؤمنین تلاش می کرد برای اینکه آب از جوی رفته را به جوی برگردانه، چه بسا توهماتی داشتن که مثلا علی دنبال ریاسته، این اکراه مولا علی علیه السلام نشان داد که نه، علی دنبال ریاست نیست، دنبال آقایی نیست، علی درد دین داره، همون دردی که در دوره هجرت داشت و می جنگید برای آن درد که درد اسلام بود، درد دین بود. جای جای بدن علی جای ضربت نیزه و شمشیر رو داشت. به همون انگیزه امیرالمؤمنین الان می فرماید من دنبال ریاست نیستم، دنبال خلافت نیستم، حساب وظیفه، حساب تکلیف چیز دیگره. این یک نکته. نکته دومی هم که اینجا گفتنی هست به نظر میرسه که اتمام حجت هست. امیرالمؤمنین قبل از پذیرش خلافت میفرماید بدانید اگر من قدرت رو به دست بگیرم به وظیفه الهیم عمل میکنم، پایبند به دین و ارزش‌هایی هستم که از قرآن و سنت نبوی گرفته‌ام. این اتمام حجته. معناش اینه اونایی که بیعت میکنند بدانند با چشم باز بیعت بکنند، فردا نگویند نمیدانستیم، فردا نگویند چرا علی اول کار این حرف ها رو برای ما نگفت، اگر میگفت چه بسا بیعت نمیکردیم با امیرالمؤمنین علی. امیرالمؤمنین داره صاف رک و پوسکنده میگوید که من خلیفه بشم، روشم روش دین هست، روشم روش عدالت هست، روشی است که دنیا طلبان این روش رو نمیپسندن. این نکته دیگری که در این عرصه گفتنی بود. و اما نکته بعدی که در این عرصه گفتنی هست، مسئله انگیزه ها و اهداف مولا از پذیرش حکومت هست. چه انگیزه هایی مولا رو واداشت که با کمال اکراهی که از پذیرش داشت بپذیر خلافت رو، بپذیر ولایت رو؟ اینجاست که بهترین تحلیل رو خود مولا علی علیه السلام از این موضعش داره و ما با الهام از کلمات خود حضرت این موضوع را دنبال میکنیم. اولین مطلب در این رابطه این است که امیرالمؤمنین تصریح میکند که این پذیرش خلافت مسئله رقابت در قدرت و رقابت در کامروایی دنیا نیست. برای اونها که مسئولیت رو لقمه چرب می دانند، خوب، مسئولیت و ریاست میدان رقابت، میدان رقابتی که همه چیز را در این میدان فدا می کنند تا بهش برسند، دین را، شرف را، اخلاق را، انسانیت را. چون به ریاست به دید لقمه چرب و در نهایت به دید معبود نگاه میکنه، لذا برای چنین بینش هایی میدان ریاست در هر شکلیش میدان رقابت قدرت هست. اما برای امیرالمؤمنین که دنیا در نظرش از آب بینی بز هم بی ارزش تره، ولعلفیتم دنیاکم هاذه ازهد عندی من عفتت انز، خواهید یافت که دنیای شما از آب بینی بز هم پیش من بی‌ارزش‌تره. در یک کلام دیگر امیرالمؤمنین می‌فرماید والله ان دنیاکم هازه احون علی من عراق خنزیر فی ید مجزوم. فرمود به خدا قسم این دنیایی که شما براش سر و کله میشکنید، براش رقابت میکنید، پیش من بی ارزشتر است از استخوان خوکی که در دست یک انسان جزامی باشه. طبیعی است امیرالمؤمنینی که دنیا در نظرش اینقدر بی ارزشه، هرگز در پذیرش حکومت مسائل دنیا براش مطرح نیست، قدرت براش مطرح نیست، ریاست و متاع دنیا براش مطرح نیست. در خطبه 131 نهج البلاغه مولا فرمود اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافستا فی سلطان وللتماس شیء من فضول الحطام. خدایا تو میدانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، ما دنبال این حرفا نیستیم. در سخن دیگری که ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 20 شرح نهج البلاغه صفحه 299 دارد، تعبیر اینه اللهم انک تعلم انی لم ارد الامره. خدایا تو خود خوب میدانی که من دنبال امارت و ریاست نبودم. ولا علو الملک بر ریاسه، در پی این نبودم که به ریاست و سلطنت برسم. پس این یک نکته را بایستی در سیره امیرالمؤمنین و در سیره همه امامان مسلم بگیریم که رقابت در دنیا و ریاست در دنیا در قاموس این گلهای بیخار جهان هستی نمی گنجد. اگر امام رضا علیه السلام به اکراه و به اجبار ولایت اهلی رو می پذیره، برای امام رضا هم دنیا مطرح نیست. و اگر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نال تراب مقدمه الفدا حکومت جهانیش را می گستراند، با همون اهداف و انگیزه هاییست که امیر المؤمنین 5 سال حکومت رو پذیرفت و نگذاشتن مع الاسف امیر المؤمنین ادامه بده این حکومت الهی را. فرمود لو ثبتت قدمای لغیرت کثیرا من الامور، اگر میگذاشتن خیلی چیزا عوض میشد. این نکته اول که پذیرش حکومت در نگاه امامان ما به عنوان انتخاب سکوی برای خدمت به دین و خدمت به مردم هست. نکات دیگر رو به یاری خداوند باید در برنامه دیگر محضر شما عرض کنیم که انگیزه ها و اهداف مولا چه بود. اینجا اشاره کنم احیاء دین و حکومت دینی یک انگیزه مولا بود، احیاء عدالت یک انگیزه مولا بود، حمایت از مظلومین طبق تصریح مولا علی علیه السلام یک انگیزه مولا بود. به یاری خداوند در برنامه آینده این انگیزه ها رو دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بر خاک درگهت به ارادت نشسته در انتظار چشم عنایت نشسته شاهان عالمیم و گدایان کوی تو، شاهان عالمیم و گدایان کوی تو رندان بر سریر قناعت نشستیم مولا جان، رندان بر سریر قناعت نشستیم. با تشنگان چشمه فیض ولایتی، با اشتیاق جام ولایت نشستیم، در آستان مهر و بلای تو یا علی، عمری مستحق کرامت نشستی، در آستان مهر و بلای تو یا علی، عمری مستحق کرامت